سینا این رو پیدا کرد. چطور اینو میتونیم بگیم؟ یک مثال من میزنم. برفرض میتونیم بگیم هر اصفهانی ساکن در قطب شمال ایرانی هست. خب؟
بله.
این یه موجب کلی. آیا میتونیم ازش نتیجه بگیریم که برخی ایرانی ها اصفهانی ساکن در قطب شمال هستند؟
نه.
نه نمیتونیم. این با سور عمومی، سور وجودی هست. این رو ارسطو اشتباه کرده، ابن سینا پیدا کرده و متذکر شده. یا یک قاعده دیگه هست که مثلا قاعده پ آنگاه نقیز پ، ارسطو این رو نادرست دونسته و میگه این تناقض وجود داره. یعنی ظاهرش هم اینه که تناقض وجود داره. اگر من بگم اگر این برنامه دانشگرد هست، آنگاه این برنامه دانشگرد نیست، خب این به نظر تناقضه.
بله.
ولی منطق جدید نشون میده که این تناقض نیست. این منطق جدید رو بعد از ابن سینا که اتفاقا اروپایی‌ها خیلی کتاباش هم خوندن، گوتلوب فریگه در سال 1879 اومد با نمادهای ریاضی و اینها بیان کرد و بنیانگذار منطق جدید شد که سیستم‌های خبره روی اون قضیه کار می‌کنن. کوتاه اضافه کنم، الان بسیار سیستم‌های خبره کاربرد دارن در دنیا، به ویژه در پزشکی، با چند سوال و جواب ساده که آنلاین میشه انجام بشه.
بله.
برفرض یک سیستم پزشکی خیلی ساده از شما میتونه با 7-8-10 تا سوال بیماری یک فرد رو پیدا بکنه.
دوست.
خیلی ساده میپرسه آیا شما تب دارید یا ندارید، یا پاسخ بله است یا خیر.
اینا بر اساس همون قواعدیه که
همون
از پیش براش تعیین شده.
آیا سردرد دارید یا نه؟ مثلا میگیم بله، اگر دارید 1 تا 10 بهش چه نمره ای میدیم؟ مثلا میگیم 5. همینجور چند تا سوال بعدی با 7-8-10 تا سوال با تقریب بالا
درسته
بیماری میشه تشخیص داده بشه. البته در مسائلی که خیلی مهم هست، مثل مسائل حقوقی، مثل مسائل پزشکی، معمولا سیستم ها دستیار حقوقدان یا پزشک هستن، ولی خیلی مسائل دیگه با همین روش به سادگی حل میشه، در صورتی که ماهیت منطقی داشته باشن. نیازی ما، یعنی نیازمون فراتر از اون پایگاه داده و موتور جستجو باشه.
خیلی هم ممنونم، متشکرم آقای دکتر. ما امشب این نکته رو یاد گرفتیم که سیستم های خبره سیستم های مبتنی بر نالج بیس یا در واقع پایگاه دانش هستند، ضابطه و قواعدی که در اختیار این سیستم ها قرار میگیره و به واسطه برقراری ارتباط میان این ضابطه ها میتونه یک پاسخ رو در اختیار ما قرار بده. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از لطفت.
سپاس از شما.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شرق به ویژه ایران، هر وقت که اتفاقی افتاده
از گذشته های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها دانشگرد. جهان یک راز است، گاهی در عمق اقیانوس‌های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی می‌کنن، یه تیم دارن که کاملاً دانش افزایی هم برای خودشون می‌کنن هم برای
گاهی در جوانه گیاه لب تاقچه.
ما باید و نبایدهای والدینمون رو درونی می‌کنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت می‌کنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باش، همراه ما باش، همراه ما باش. دانشگرد پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
با این دقتی که هوش مصنوعی داره، آدم دلش میخواد یه وقتایی یه هوش مصنوعی کنار دستش باشه که بهش بگه الان این راهی که انتخاب کرده درسته یا نه. فعلا که دانشمندا هوش مصنوعی رو که برای هر انسان انقدر شخصی باشه اختراع نکردن، ولی خب آدما لازم دارن یکی باشه که بگه ته این راه به کجا میرسه، اون وقت انتخاب راحت تر میشه. برای همین ما وسط دانشگردی خودمون میریم سراغ مربیایی که تجربه راه نشون دادن به آدمایی رو دارن که میخوان مسیر زندگیشون رو تغییر بدن. شما مگه تا حالا برای تغییر کیفیت زندگی به راه‌های دیگه زندگی فکر کردین؟ این بخش رو بشنوین. ما دانشگردای رادیو جوان جلسه کوچینگ داریم.
خب شنونده های خوب برنامه دانشگرد، رسیدیم به بخشی که قراره در رابطه با کوچینگ صحبت بکنیم. یک اتفاق خوب و یک نقطه عطف در زندگی بسیاری از کسانی که تونستن مسیر خودشون رو تغییر بدن، یا حداقل اگر در یک مسیر خوب و متعالی قرار گرفتن بتونن با پشتکار بیشتر موفقیت های بیشتری رو هم در زندگی به دست بیارن. سرکار خانم لیلا علیزاده با ما هستن تا در مورد یکی دیگه از تجربیات کاری خودشون صحبت بکنن با ما. خانم علیزاده سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر میگم به همه شنونده های برنامه دانشگرد. امشب میخوام قصه سحر رو براتون بگم. یکی از مراجعه هایی که وقتی که اومد با یک سردرگمی خیلی زیاد و البته یک اشتیاقی برای پیدا کردن مسیر جدید زندگیش. سحر یعنی رادیولوژی خونده بود و سالها کار رادیولوژی میکرد، ولی توی سن 30 سالگی به دلش میخواست که بره سمت علاقه هاش، از محل کارش حتی استفاده داده بود. و وقتی که اومد برای اولین بار پیش من با این سوال خیلی بزرگ که خب من الان کدوم مسیر رو برم برام بهتره و میخوام علاقه هامو بشناسم، شما کمکم کنید و بگید که الان باید چی کار کنم دقیقا توی این نقطه از زندگی. من همیشه برای همه حالا مراجعه هایی که میان اولین کاری که میکنیم اینه که روی ارزش ها و توانایی هاشون کار میکنیم. جلسات اون وقتی شروع شد روی بحث ارزش های بنیادی و توانایی کار کردیم. یکی از علاقه ها و توانایی هایی که فکر میکرد سحر داره این بود که خیلی دوست داشت توی حوزه معماری و دکوراسیون داخلی فعالیت کنه. خب حالا دانشگاهی که نمیتونستی که ادامه بده، میگفت خب الان یه مسیر طولانیه و شروع کرد به اینکه حالا دوره های فنی حرفه‌ای رو بگذرونه. من یه سری پیشنهادهایی بهش دادم و شروع کرد تجربه کردن. این یکی از مسیرهایی بود که دوست داشت. چند تا کار دیگه هم هنش داشت تجربه میکرد.
اینا شما فرم خاصی در اختیار دوستان قرار میدید پر میکنن، بعد شما تشخیص میدید که ارزش ها و توانایی هاشون چی هست؟
بله، اینا توی جلسات ما یه سری پرسش ها یه سری تست ها از بچه ها میگیریم که حالا این مشخص تر میشه در واقع بر اساس یه سری حالا پرسش هایی که معمولا معیار هستش. در واقع تو جلسات کوچینگ اتفاقی که میفته اون سوالای خوبیه که پرسیده میشه که برای خود افراد هم مشخص میشه که دقیقا چی میخوان و به کجا میخوان برن.
دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان.
تا به حال اتفاق افتاده یه مراجعه کننده‌ای داشته باشین که وقتی پرسشنامه رو پر کرد، مصاحبه باش انجام شد و بالاخره به توانایی‌هاش پی بردید، بگید تو همین جایی که هستی خوبه و اصلا دنبال مسیر دیگه ای اتفاقا نباش؟
دقیقا، اتفاقا یکی از حالا برای خود سحر هم دقیقا یه همچین شکلی اتفاق افتاد. اینکه حتما لازم نیست ما یه تغییر اساسی توی زندگیمون بدیم. سحر وقتی این کار رو شروع کرد دید که هنوز وابستگی به اون کار قبلیش داشته، یعنی اینکه نیاز یه وقتایی ما یه بُعدهای دیگه رو تو زندگیمون اضافه بشه و بهشون بپردازیم. یعنی نیاز نیست ما حتما یه تغییر مسیر اساسی بدیم و مسیر رو کلا تغییر بدیم. این شد که بعد از چند ماه و حدودا یک سال سحر وقتی داشت همین کارا رو انجام میداد و حالا همسرش تو حوزه معماری بود، کنار اون یه سری به اون کمک می‌کرد، سری پروژه‌های اون شکلی رو مدیریت می‌کرد و این طرف کار پارت تایم هم تو حوزه رادیولوژی پیدا کرد و در هفته 3 روز این کار رو انجام میداد. این چیزی بود که به هر حال براش زحمت کشته بود و علاقش هم بود، ولی یه جای آدم به روزمرگی که میرسه فکر میکنه که باید یه دفعه کلن مسیر رو تغییر بده، در صورتی که این اشتباهه. یه وقتایی ما به یه سری چیزا نپرداختیم که باید بریم و اون رو هم به زندگیمون اضافه کنیم. یعنی لزومن این نیستش که ما بخوایم کلن تغییر بدیم و این اتفاق خیلی میفته و مهم اینه که ولی ما بدونیم دقیقا یه جایی که آیا این مسیر درستی هست یا نه. یه جایی ما به این میرسیم که آیا همین پرسش پیش میاد که آیا دارم درست میرم. این که آیا دارم درست میرم لزومش اینه که ما بشینیم ارزش هامون رو در بیاریم و ببینیم که واقعا اون توانایی و ارزش هامون منطبق هستش با این مسیری که داریم میریم و انتخاب هایی که داریم یا نه.
بسیار عالی، خیلی اتفاق جالبی. این که ما هر کدوممون ممکنه تو زندگی احساس خلایی داشته باشیم، علاقمندی هایی داشته باشیم که به واسطه شرایط شغلی و زندگیمون اصلا نتونیم بهشون بپردازیم.
درسته.
مدیریت زمان و مدیریت اون حرفه و شغلی که داریم میتونه کمک بکنه مثل خانم سحر هم کارمون رو داشته باشیم که میتونه برامون درآمدزایی خاص داشته باشه، همین که برسیم به اون چیزهایی که میتونه ما رو از نظر حتی معنوی پشتیبانی بکنه. پس این اتفاق خوب برای خانم سحر افتاد، الان دیگه مشغول به کار هستن، سه روز این برای سه روز اون سحر.
بله، یعنی این در واقع من همیشه میگم که ما نیاز داریم که سه چیزا به ما انرژی بده و ما رو شارژ کنه. در واقع یه وقتا یه کارهای حالا هنری یا اصلا هر چیزی که میتونه حال ما رو خوب کنه کمک میکنه که ما کنار اون شغلی که داریم بتونیم یه احساس رضایت بهتری داشته باشیم و کیفیت زندگیمون رو ببریم بالاتر. در واقع
بعد چقدر طول کشید تا این نتیجه به دست بیاد؟ یعنی از لحظه ای که خانم سحر اومدن پیش شما و صحبت کردن تا لحظه ای که رسیدن به اون جایی که احساس کردن خب الان اینجاست که من احساس رضایت دارم، چقدر طول کشید بازه زمانیش؟
تقریبا یک سال زمان برد تا اینکه، چون به هر حال دوره ها رو گذروندن و اینکه اون مسیر رو طی کردن، تقریبا یک سال طول کشید. و الان میگم، حالا این که میگم تقریبا برای یک سال و نیم پیش، دو سال پیش شاید باشه این داستان، ولی میدونم که همچنان اون روند ادامه داره و با یه حال خوب. الان دیگه یه جاهایی دیگه مطمئن‌تر انگار داره حرکت میکنه دیگه، یعنی اون مسیر رو یک دفعه اومده، یه ریسکی رو کرده، از اون ساحل امنش حتی خارج شده که خارج شدن از کار هستش، ولی الان جای خوبی هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم علیزاده. این یکی از تجربه های جالب بود. ما سعی میکنیم در برنامه های مختلف دانشگرد اشاره بکنیم به اتفاقات و رویدادها و رخدادها در زندگی آدم هایی که شاید شبیه شما باشن، شاید به مسابه شما همین اتفاقات رو تجربه کرده باشن. شما میتونید همزاد پنداری بکنید و خودتون رو در مقام مقایسه با اون آدم ها قرار بدید. شما چند هستید تو زندگی با خودتون؟ آیا باید مسیرتون رو تغییر بدید یا همین مسیری که درش قرار گرفتید مسیر موفقیت شماست؟
از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان.
همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
بله، اگر یه راهنمای خوب تو زندگی باشه حتما لازم نیست راه زندگی رو تغییر داد. میشه ابعاد زندگی رو بیشتر کرد که کیفیت زندگی رو بالا برد. ولی یکی از اون ابعاد مهم زندگی که رو کیفیت زندگی تأثیر خیلی زیادی داره خوراکیای ماست. دانشگردا میدونن که ما اینجا یک کافه داریم برای تقویت همین بعد زندگی. منتها این موقع شب منوی ما خیلی باز نیست. برای کسایی که این ساعت‌ها گرسنه‌شون میشه پیشنهادات ویژه‌ای داریم. به کافه دانشگرد خوش اومدین.
سرکار خانم حوریه دانشبودی مشاور تغذیه با ما هستند. سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مفیدی، همینطور شنونده های خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما منتظر هستیم بشنویم که شما امشب میخواییم به ما یه دمنوش خوب معرفی کنید، نوشیدنی خاص معرفی کنید یا یه خوراکی خاص که ما تو این ساعت شب اگه بخوریم مشکلی برامون پیش نیاد.
بله، خواهش میکنم. آقای مفیدی اگه اجازه بدین بحث امروز رو با یه سوال از خودتون شروع کنم.
خواهش میکنم. آخ سوال سختی نباشه ها.
نه
آبروبر نباشه سواله.
نه اصلا. تو این ساعت سوال من اینه که همین الان شما احساس گرسنگی دارین یا نه؟
من نه.
این خیلی خوبه، یعنی بدن شما داره درست کار میکنه.
ای جدی، خدای
شکر. ولی خیلی از افراد به خاطر شب نشینیایی که دارن یا به واسطه کارشون مثل شما که مجبورن تا این ساعت سر کار باشن، حتی دو سه ساعت بعد از این تایم هم بیدار هستن و مشغول به کارن، خیلی ها احساس گرسنگی میکنن.
درست.
و برای افرادی مثل شما با وجود اینکه حتی احساس گرسنگی ندارین ولی تا این ساعت شب یا حتی چند ساعت بعد مجبورین که بیدار بمونین، بهتره که یک میان وعده برای این ساعتتون انتخاب بکنید. معمولا میان وعده هایی که تو این ساعت افراد در دسترسشونه میان وعده هایی هست که از کربوهیدرات زیاد تشکیل شده. حالا اگه خیلی شانس بیاریم جزء کربوهیدرات هایی باشن که قند خون رو زیاد بالا پایین نکنن. ولی معمولا چیزای شیرین در دسترس ما این ساعت بیشتر هست.
درسته.
توصیه من اینه که همیشه میان وعده های پروتئینی برای این ساعتتون انتخاب کنین. اگر که هنوز گرسنه بودین و یا اگه مجبور بودین که ساعتهای طولانی بیدار بمونین. میان وعده های پروتئینی کمک میکنه قند خون شما نرمال بمونه.
بله.
تو سطح متوسطی قرار بگیره و قند خونتون با بالا پایین نشدن در اصل میتونیم بگیم که ایجاد چاقی نکنه، سیکل خوابتون رو به هم نزنه و بدنتون تنظیم باشه به اصطلاح.
پس الان که بچه‌ها زحمت کشیدن اینجا تو استودیو کیک و شیرینی آوردن گذاشتن اون سمت شیشه، ما اینا رو استفاده نکنیم بهتره.
دقیقاً همینطوره.
خیلی جمع کنید آقا اون بخش... کیک رو جمع کنید.
بله.
داشتم به بچه‌ها میگفتم کیک رو جمع کنن خانم دانش. بله بله. من نمیخورم.
جدا از این که ایجاد چاقی براتون میکنه، ممکنه اضافه وزن ایجاد بکنه، ممکنه که در طول شب تنظیم خوابتون هم به هم بزنه. چون شما یه بدن سالم میاد انسولین ترشح میکنه وقتی که قندش بالا میره.
درسته.
با ترشح شدن انسولین یک ساعت بعد شما دچار افت قند میشین. یا به واسطه گرسنگی یا به واسطه افت قند تنظیم خوابتون به هم میخوره. و نکته دیگه، اگه توی خونتون یا یکی از اعضای خانواده لاغره، بی اشتهاست و بله. یا به دلایل مختلف مثل بیماری‌های مختلف دچار تحلیل عضلانی شده، حتما یک میان وعده پروتئینی مثل چیزی که امروز میخوام بگم قبل از خواب این افراد براشون بگنجونیم.
بله.
نکته‌ای که هست، پروتئین افراد رو سیر میکنه. کسانی که لاغرن، کسانی که اشتهای خوبی ندارن، در طول روز اگر ما براشون میان وعده ها و غذاهای پروتئینی بذاریم، معمولا جلوی اشتهاشون رو برای خوردن وعده های اصلی میگیره. این افراد تمایل زیادی به مصرف پروتئین بالا ندارن، در صورتی که پروتئین براشون نقش حیاتی داره، مخصوصا بچه‌هایی که توی سن رشدن. برای همین قبل از خواب اگر شما میان وعده پروتئینی، حالا بسته به نیاز فرد مقدارش رو میتونین کم و زیاد بکنین، میان وعده پروتئینی قرار بدین، در اصل میشه گفت چون بعدش فرد میخوابه دیگه مشکل این که جلوی اشتهای خوردن اشتهاش و جلوی خوردنش رو بگیره رو نداریم. پس میان وعده های پروتئینی مثل چیزایی که خیلی راحت در دست رسمونه، مثل شیر که دفعه پیش گفتم، مثل تخم مرغ، ولی برای افراد بی اشتها معمولا پودرای پروتئینی رو هم شما میتونین کنار شیرشون بگنجونین، شیک های خوشمزه میتونین براشون درست بکنین.
بله.
پودرای پروتئینی نوعای مختلف دارن، شما میتونین از پروتئین وی استفاده بکنین و پروتئین کازئین استفاده بکنین. ولی اگر جز دست افرادی هستین که بی اشتهاییتون زیاده، حساس به طعمای مختلف هستین، پروتئینی که کازئین باشه طعم بهتر و مطلوب تری داره برای افرادی که روی طعمها خیلی حساسن. پس یه انتخاب خوب برای کسانی که طولانی مدت بیدار میمونن، وزن کم دارن و یا شبا دچار گرسنگی و اختلال خواب میشن، شیک‌های پروتئینیه که انواع مختلفش شما میتونین از اگر روی بروشورشون رو بخونین از 10 گرم تا 20 گرم شما میتونین پروتئین به شیرتون اضافه بکنین و شیک های خوشمزه طعم‌های میوه‌ای هم بهش اضافه بکنین و یه میان وعده خیلی خوب و سالم برای شبتون داشته باشین.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم. فقط به عنوان سوال آخر یه پاسخ کوتاه به من بدید. با توجه به اینکه فرمودید موادی که قندشون زیاد و اینا استفاده نکنید، خرما جزء این مواد میشه؟ معمولا من شبا دیدم افرادی که شیر و خرما میخورن قبل
بله.
خواب.
بله.
اینا همینجوری من نباید این کار بکنم، درسته؟
دقیقاً. خرما جزء دست میوه هایی هست که قند خون رو یه مقدار بیشتر از بقیه میوه ها بالا پایین میکنه. ترجیحاً از خرما زیاد استفاده نکنین. نهایتاً یک تا دو میان وعده در طول هفتهتون به جای یکی از میوه هاتون میتونین دو تا خرما استفاده بکنین.
بسیار عالی. خیلی متشکرم و ممنونم خانم دانش بودی. سپاسگزارم از شما.
می‌خوام شب خوبی داشته باشید.
شما هم خدا نگهدار.
کافه و رستوران که میایم بیرون احساس سیری و سنگینی داریم، اما تو کافه دانشگرد هر پیشنهادی که به شما میدیم کمک میکنه به این که شما سبکتر و راحتتر شب و به صبح برسونیم، چون شبا از نظر علمی بهترین ساعت برای استراحت بدنن و ما امیدواریم بعد یک گردش علمی از وزن فکر و خیالهای شبانه ذهنتون کم کرده باشیم. فردا شبم در رادیو جوان با شما دانشگردی میکنیم. شب خوش.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان،
شنیده می شوید.